خب من هم سلام عرض میکنم، هم تشکر میکنم از شما برای این فرصت و این وقتی که گذاشتید که در حقیقت در مورد این موضوع، این مقاله قرآن انحصارگرا یا کثرتگرا صحبت بکنیم، هم در مورد خود مقاله و احیانا در ادامش در مورد سوالاتی که نسبت به مطالب مقاله یا حتی به یه نوعی دیگه ادعاهایی که در مقاله شده ناخواسته یا خواسته پیش میاد در ذهن مخاطبین عام. من حالا نمیخوام دیگه خیلی به حاشیه برم، میخواستم خواهش کنم در ابتدا یه توضیح خیلی اجمالی کوتاه در حد چند دقیقه شما اگه صلاح میدونید در مورد این مقاله بفرمایید تا من اون وقت سوالا رو مطرح کنم. مقاله ظاهرا در جواب مقاله کس دیگری است، متن دیگری است. اگر صلاح میدونید به اونم اشاره کنید خب شاید خیلی کمک کنه. ممنونم شما.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از این فرصت که به من دادید. مقاله در واقع این مقاله در پاسخ فرد دیگری نبوده، در واقع اندیشمند بزرگوارمون آرش نراقی، ایشون چندین ماه پیش در بحثی که در برنامه داشتن بعد اون رو تبدیل به مقاله کردن، ایرادهایی به کثرت‌گرایی گرفتن و برای انحصارگرایی در واقع دلایلی آوردن. من اون موقع سعی کردم پاسخی به ایرادهای ایشون بدم که این پاسخها منتشر شد و اونجا وعده کردم که من دلم میخواد اگر فرصتی بشه در مقاله دیگری اصلا بحث کثرت‌گرایی رو در قرآن مطرح کنم. ببینیم در قرآن اصلا قرآن کثرت‌گراست یا انحصارگراست. و خب مدتی طول کشید تا حالا من هم فرصت کردم و اینها رو نوشتم. این آخری مقاله که در واقع منتشر بود این مقاله دوم بود، بنابراین خود این مقاله دوم در پاسخ به ایشون نبود، ولی از اونجا شاید انگیزش آمد. بله، این مقاله دوستانمون در دین آنلاین و صدانت رو منتشر کردن، من هم در کانال تلگرامیم آدرسش گذاشتم. حالا نمیدونم میخواید که مختصر راجع به مقاله چیزی بگم یا اینکه میخواید ادامه بدم.
من فکر می‌کنم به خاطر اینکه سوال ها رو بتونیم راحت‌تر بگیم و شنونده یه آمادگی ذهنی داشته باشه، یه اشاره به این که این مقاله در حقیقت هدف اصلا البته از موضوعش معلومه هدفش چیست در حقیقت، ولی خب شما نتیجه‌ای گرفتید با نتیجه نهایی مقاله، شاید یه اشاره‌ای به اون بکنید، یه کمی چند دقیقه‌ای در این باره صحبت بکنید، اون وقت بریم سر سوال‌ها، شاید برای مخاطبین فهمش بهتر باشه و راحت‌تر اگه صلاح می‌دونید.
اگه نه نه بسیار هم عالی. ببینید در این مقاله من در واقع این سوال رو مطرح کردم که اگر قرآن رو بخوانیم آیا می توانیم بیشتر آیاتی از قرآن رو پیدا کنیم که به سوی انحصارگرایی هستن یا به سوی کثرت‌گرایی. انحصارگرایی و کثرت‌گرایی هم اگه بخوام خیلی مختصر توضیحش رو بدیم، انحصارگرایی به این معنی است که رستگاری یا رستگاری در حد اعلا، یعنی بالاترین مراتب رستگاری، تنها توسط یک دین قابل حصول هست. یعنی شما اگر این دین رو داشته باشید که حالا قطعا درباره مسلمانان خواهد تو دین اسلام، شما اگر این دین رو داشته باشید رستگار میشید، ادیان دیگر رو داشته باشید رستگار نمیشید، یا اینکه و ادیان دیگر رو هم داشته باشید رستگار میتوانید بشوید، ولی فقط با این دین هست که به حد اعلای رستگاری خواهید رسید. این دید انحصارگراست که حالا خب این وقت مبانی نظری هم داره که اون وقت برداشت ما از حقیقت بر مبنای این انحصارگرایی چگونه خواهد بود که اونا بحثای دیگر است. در برابر این کثرت‌گرایی رو داریم. کثرت‌گرایی به این معنی است که نه، این فقط یک دین، یک روش معنوی نیست برای رسیدن به رستگاری و حتی رستگاری اعلی، بلکه روش های معنوی متعددی میتواند باشد، روش های متفاوت و متعددی میتواند باشد و به مناسبت هر کسی در یکی از این روش ها داره سعی میکنه که بالا بره. این البته معنیش نیست که حالا هر دینی و هر روشی خوب است، نه قطعا به این معنی نیست، قطعا ادیان و روش‌های باطل هست، اما در یک محدوده‌ای بله ادیان و روش‌های دیگری هم هست که به همون جاها انسان رو می‌رساند. این کثرت که هست، من در این مقاله که نوشتم در واقع 5 تا گزاره رو آمدم مطرح کردم که ببینیم که پاسخ قرآن به این 5 گزاره چیست. گزاره اول درباره این بود که آیا انسان میتواند، انسان ناسوتی آیا میتواند اون امر متعالی رو کاملا درک بکنه یا نه، و با استفاده از آیات قرآن به این نتیجه رسیدم که قرآن میگوید که نه نمیتواند. گزاره دوم که نگاه کردم در مورد ملاک رستگاری بود، آیا ملاک رستگاری در قرآن به صورت عام آمده یا به صورت خاص آمده، یعنی آیا گفته است که شما حتما باید که یک چیزهای یه تکنیکی خیلی خاصی رو در یک دین انجام بدید تا رستگار بشید، یا این ملاک عام‌تری داره. و من با استفاده از آیات قرآن سعی کردم نشون بدم که نتیجه ظاهراً این است که نه، ملاک رستگاری عام‌تر از این حرف است. گزاره سوم این است که آیا تنها پیروان یک دین وعده رستگاری داده شده یا پیروان ادیان دیگر هم وعده رستگاری داده شده، و باز نشان دادم توسط آیات قرآن که به پیروان ادیان دیگر هم وعده رستگاری و بلکه رستگاری در حد اعلا داده شده. گزاره چهارم این بود که آیا تنها یک شریعت دینی معتبر است یا شریعت‌های متفاوت دینی معتبرند بر اساس قرآن. باز سعی کردم نشون بدم که بر مبنای آیات قرآن شریعت‌های متفاوت دینی معتبر هستند و خداوند در واقع خواسته است که این شریعت‌ها متفاوت باشند. و گزاره آخر این است که اصلاً حوزه محدودیت و دغدغه قرآن به عنوان کتاب مقدس دینی آیا تمام انسان‌های عالم بوده یا آیا اون در واقع حوزه‌ای بوده که در وحی نازل شده. باز من سعی کردم نشون بدم توسط آیات قرآن که نه در همون حوزه بوده. فکر میکنم در مجموع در این مقاله‌ای که من آوردم یه چیزی بیش از 100 آیه قرآن رو من سعی کردم بیارم و توی این بحث ازشون استفاده کنم. این خلاصه مقاله بوده. در پایان مقالم باز سعی کردم باز از قرآن نشون بدم که خب پس قرآن به نظر میاد کثرت گراست، اما خب در چه محدوده‌ای کثرت گراست و چه چیزهایی رو قرآن بر نمیتابد. اونها رو توضیح دادم که اینو خیلی دوست دارم تاکید کنم که این خیلی راحت این سوء تفاهم میشه از کثرت گرایی باشه که خب ایشون میگه هر راه پیش گرفتی گرفتی، درسته که نیست، میگه واقعا یک شرایطی داره. اینو خواستم سعی کردم توضیح بدم و در واقع روایت کثرت گرایی رو که از قرآن فهمیدم رو به عنوان خلاصه در آخر شد.
خیلی ممنون و متشکرم. در مورد نکاتی که شما گفتید و دلایلی که در حقیقت از روی آیات استنباط کردید بحثی ندارم من اینجا اصلا. بیشتر میخوام نتیجه این بحث رو در موردش سوال بکنم و نتیجه این بحثه که برای شخص من یه چالش هایی رو ایجاد میکنه و میخوام در حقیقت بدونم نظر شما با این نتیجه چیست. حالا ممکنه تقدم تأخر داشته باشه این سوالات، ولی خب من حالا به یه ترتیب این سوالات رو مطرح میکنم. به عنوان یه فرد معمولی که در یک خانواده مسلمان و متدین، حالا به یه تعبیری، بزرگ شده و عمده روزگارم در این 40 سال اخیر طی کرده که در حقیقت فضای فرهنگی فضای مذهبی بوده به نسبت به جهت ایدولوژیک و مدارس و کتاب‌ها و داده‌ها، آنچه که همیشه من شنیده بودم این که این تأکید بر این که خب اسلام آخرین دینه و پیامبر اکرم آخرین نبی، از اون ور ما همیشه می‌دونستیم که به هر حال قیامت و پایان دنیا هم هیچ وقت معلوم نیست و این نسل بشر داره در حقیقت همینطور زندگی میکنه و میره و نیاز ارتباط بین این پیغمبر در حقیقت یا در حقیقت بین خدا و انسان همیشه هست. خب به ما میگفتن که در حقیقت وقتی پیغمبر آخرین نبی باشه، حالا جدا از بحث شیعی که امامان رو بعد مطرح میکنه و حالا بازم برای امام دوازدهم چالش داره، ولی خب حالا برای اونم یه فکری کرده، ولی به هر حال بحث سر این بود که این کتاب کتابی است که دیگه بعد از اون کتابی نخواهد آمد. خب ما میدونستیم که کتاب‌های قبلی کتاب بعدی آمده، حالا به یه نوعی تصحیح شده، نکاتی توش اضافه شده، ولی خب قرآن آخرین کتابه. خیلی ها از این نتیجه می گرفتن یا برداشتی که به هر حال برای ما حاصل شده این که این کتاب کامل ترین کتابه در حقیقت و به تبع برای نسل بشره، اصلا محدود به زمان مکان نمیتونه باشه، جدا از بحثای کلیت اخلاقی. خب کلیت اخلاقی همیشه گفته میشه مثلا انسان باید دروغ نگه، مثلا حق دیگران نخوره. خب اینای کلیت‌های اخلاقی است تو همه کتاب‌ها مطرح میشه. جدا از این بحث‌ها اما قرآن میگفتن و این باور بود که یک کتابی است که برای کل نسل بشره، برای همه است، برای آیندگان. آیندگان میان ازش چیزهای جدید کشف میکنن. به این ترتیب قداست این کتاب و قداست این دین، این در حقیقت آخرین دین، یه قداست خیلی ویژه‌ای پیدا میکنه که یکم شاید تو ذهن متضاد باشه به اون بحث کثرت‌گرایی شما، بحث این که خب از ادیان دیگه به قول معروف میشه رستگار شد. وقتی یه چیزی رو کامل ترین فرض بکنید، ناخواسته در درون خودش دیگه اون حالت کثرت‌گرایی شاید از بین رفته باشه. خب شما چی فکر میکنید در مورد این نکته که من خدمتتون گفتم؟
بله، اولا که حالا من کاملا متوجهم که میگید که به آیاتی که من اشاره کردم کاری نداریم، درستش هم همینه. اون بحث‌های خیلی تکنیکی خواهد بود، اصلا شاید در حوصله یه همچین برنامه مثلا حالت مصاحبه این حالت نگنجه. ولی خب اولین نکتهش اینه که من آیاتی رو از این کتاب آوردم، خب و همونطور که در مقدمه مقالم هم نوشتم، من این نکته خیلی در واقع تجربه شخصی خودم رو با خواننده خودم مطرح کردم. برام خیلی مهم بود که من این رو مطرح کنم. چیزی که مطرح کردم این بود که من خودم، البته منکر این نیستم که ما خواسته یا ناخواسته از کار گذشتگان خودمون داریم یاد میگیریم. ما هرچی میدانیم، حتی اگه متوجهم نباشیم، داریم از دیگران میآموزیم. بحثی در این نیست، اما حداقل من میتونم بگم که به طور مستقیم من این بحث کثرت گرایی رو اولین بار از خود قرآن پیدا کردم، در خود قرآن دیدم. بعد از این بود که به مدد یک دوستانی که این برانور میدیدم کارهاشون رو، دیدم که خب این رو جای دیگه هم مطرح کردن و توی قلب هم مطرح شد و اینا، بس توی قرآن در آوردم. چیزی که میخوام خدمتتون بگم اینه که اگر که ما نگران قداست قرآن هستیم، اولین قدم برای در واقع قدر دانستن قداست قرآن عمل به قرآنه و عمل به اون چیزیست که قرآن گفته. خب اگر که ما ببینیم که در خود قرآن اومده گفته که روش های دیگر هم قابل قبول هست، شریعت های دیگر هم قابل قبول هست، شما مسیحی و یهودی هم باشی، اگر ایمان داشته باشی و عمل صالح رستگار میشی، خب ما که نمیتونیم اینو بگیم نه من چون تو رو مقدس میدونم این حرفتو قبول ندارم. نمیشه که. مقدس دادن سن کتاب اولین لازمش اینه که بپذیریم اون چیزی رو که کتاب گفته. این حالا نکته ایست که میخوام بگم. حالا این در واقع معنی حرف من این است که من سعی میکنم نکاتی رو که شما گفتید نظر رو راجبش بگم، اما فراموش نکنیم که در کنار همین حرفایی که من بزنم و شما بگید، بالاخره این آیات اونجا هست. حالا یا این است که من این آیات رو اشتباه فهمیدم، که خب بسیار خوب میشینیم صحبت میکنیم این آیات رو چگونه میتوان واقعا بررسی کرد و معنیش چیه واقعا، یا اینه، یا اینکه این آیات اونجا هست. خب اگه هست تکلیفش رو باید روشن کنیم. این نکته اول. نکته دومی که میخوام خدمتتون بگم اینه که ببینید ما یه مقدار تصویری که از هدایت خداوند بلکه از خود خداوند داریم تصویر بسیار محدودی است. شما الان ببینید همین جملاتی که شما به من گفتید، گفتید که آره قرآن است و آخرین کتاب است و پیامبر است و این به اصطلاح آخرین کتابی است که نازل شده است و اینها. همین حرفی که الان شما به من زدید برای چند درصد از مردم دنیا این حرف اصلا قابل فهم و قابل قبوله؟
آره این قابل قبول.
این یه نکته دوم، اصلا این که پیامبری خداوند پیامبرانی میفرستد، خود این برای چند درصد از مردم دنیا از نظر روش معنوی خودشون قابل قبوله؟ آخه ببینید قطعا که تمام مردم دنیا که مسلمان نیستن، این رو میدونیم، خب تمام مردم دنیا هم پیرو ادیان ابراهیمی نیستن، ادیان دیگری هم داریم، حوزه های جغرافیایی دیگری هم داریم. خب شما این سوال اگه برید مثلا برای یک بودایی مطرح کنید اصلا نمیفهمه شما چی دارید میگید، مگر اینکه کتابی راجع به ادیان ابراهیم خونده باشه. همون که اون همون گونه که او اگه بیاد سوالی رو که در بحث خودش با یک بودایی دیگه داره برای شما مطرح کنه، شما میگید ببخشید مثلا نمیفهمم شما چی دارید. ببینید ما یه مقدار محدود یاد گرفتیم همه چی رو از لحاظ دین نگاه کنیم و بعد با همین نگاه محدود فکر کنیم همه چیز در این نگاه محدود میگنجه. تمام بحث من این است که قرآن این نگاه محدود رو به ما نداده. فراموش نکنیم که یکی از اسامی قرآن ذکر یاداوری است. خود قرآن در جاهای مختلف به یاداوری تاکید میکنه. به دین اسلام وقتی قرآن میخواد اشاره کنه میگه فطرت الله التي فطر الناس عليها، این فطرتی است که من شما رو درش به وجود آوردم. قرآن در میان کتابهایی که پیروان به اصطلاح پیروانشون رو کتاب مقدس میدونن، من تا الان ندیدم کتابی مثل قرآن اینقدر بر تعقل و تفکر تاکید بکنه. اینقدر که در قرآن به تعقل و تفکر تاکید میکنه من در کتابهای دیگر ندیدم. چیزی که میخوام خدمتتون بگم این است که آیا واقعا ما خداوند رو اینقدر محدود میدانیم که فکر میکنیم تنها راهی که با اون خداوند میتواند انسانها را هدایت کند این است که پیامبران را بفرستند؟ این تنها راه است؟ آیا واقعا این گونه است؟ من از قرآن این رو نمیگیرم. فطرت ما رو به سوی اخلاق و تزکیه پیش میبره. عقل و تفکر ما میتونه ما رو به سوی اخلاق و تزکیه پیش ببره. آفاق و انفس در واقع نگاه کردن به بیرون و دقت به درون، اینها میتونن کمک به تزکیه بکنن. و بله یکی از روش‌های هدایت هم ارسال پیامبران بود. اما اگه شما نگاه کنید با دقت، این ارسال پیامبران در حوزه جغرافیایی خاص و محدودی بوده. این من از شما میپرسم یک پیامبر الهی رو برای من نام ببرید که در آمریکا ظهور کرده باشه که ما حداقل قبولش داشته باشیم. اگه میشناسید اسمشو به من بگید. در آفریقا چطور؟ در روسیه چطور؟ در چین چطور؟ اسمشو به من بگید کیا بودن اینا. خب پس ببینید یه حوزه محدود جغرافیایی بوده. حالا آیا واقعا تصور ما از اون خدای حکیم که همه چیز را میداند واقعا این گونه است که خداوند میگوید من میایم برای یک حوزه محدود جغرافیایی چند تا پیامبر میفرستم و کتابهایی هم میفرستم که فقط خودشون میتونن بفهمن به خاطر زبانشون اینها، که اون هم بعد از مدتی در مورد برخی از اون کتاب ها اصلا زبانش تقریبا از بین میره و اون زبانی هم که از بین نمیره باز فهمش به این آسانی نخواهد بود برای کسانی که اون زبان رو حرف میزنن و بعد این تنها راه رسیدن به منه. این حکمت این روش کجاست؟ حکمت خداوند اینجا کجا رفته؟ آیا اینقدر واقعا خداوند محدود به این قضیه و قضیه هدایت اینقدر محدود؟ بعد هم من از شما سوال میپرسم، شما وقتی که میگید که به هر حال قرآن جامع است و کامل است و همه چی دارد و غیره و فلان، هدف از قرآن چیه؟ هدف از کتاب الهی مثل قرآن چیه؟ به گونه که شما مطرح میکنید به نظر میاد که مثلا شما این گونه مطرح میکنید که پاسخ هر سوالی ما در قرآن میتونیم پیدا کنیم. من از شما میپرسم شما پیدا کردید؟ آیا شما پیدا کردید؟ آیا
نخوندیم در حقیقت؟
آیا خب من خدمتتون عرض میکنم نخیر پاسخ هر سوالی رو در قرآن که پیدا کرد. من فکر نمیکنم هیچ کدوم از علمای اسلام باشن که ادعا کنن که نه شما پاسخ همه سوال ها رو در قرآن می توانید پیدا کنید، مگر اینکه به صورت خیلی در واقع حالت ابسترکت قضیه که یادم به خدای صحبت می کردم همین بحث مطرح شد، بعد من گفتم خب مثلا این مشکل پاسخش در قرآن چیه، اون مشکل پاسخش در قرآن چیه، خب قرآن گفته صبر کنید.
درست.
اگه شما در این حد می خواهید بگید که مشکلی نیست، بله ما می تونیم پاسخ همیشه در قرآن هست، ولی خب در بسیاری کتاب های دیگر هم همینو گفتن، پس چیز خاصی هم نیست. ببینید هدف از قرآن چی بوده، این نکته دیگری است که حالا اگه بخوای بیشتر راجعش صحبت.
من اتفاقا در مورد همین نکته آخر شما، اون تیکه اول بحث که گفتید از آیات استفاده کردید و آیاتی که تاکید بر این کثرت گرایی داره استفاده کردید، البته یک سوالی ممکنه اینجا پیش بیاد، چون توی خود مقالم شما بحث متشابهات رو داشتید و خب این که در حقیقت به یه نحوی خود این دلیل بر ناسوتی بودن قابل درک بودن این امر ناسوتی است، این متشابهات اگه درست فهمیده باشم
امر غیر ناسوتی
بودن قضیه هست. حالا میشه شاید بعضی ها بگن که در حقیقت این استدلال هایی که تو متن اومده از این آیات استفاده شده، چون آیات به هر حال برداشت های مختلف میشه کرد، به این دلایل استنباط شما ممکنه درست نباشه، ولی این بحث فنیه، من نمیخوام وارد این بحث بشم. این
تیکه فقط قبل از اینکه اینو ادامه بدید، من فقط این نکته رو بگم که این که از آیات بشه برداشت های دیگری بشه یک بحثه، اینکه آیه متشابه باشه بحث دیگری است. آیات متشابه آیاتی هستن که درباره خود خداوند و در واقع دستگاه الهی هستند که فهمشون برای انسان مقدور نیست. مثلا میگه کان عرشه علی الماء، تخت او بر آب است. او به چی داره اشاره میکنه که ما نمیتونیم درک بکنیم، به این شکل برای ما تصویرش کرده. معنی آیات متشابه نیست که خود دین و ایناست، نه اینها هم متشابه است و نمیشه فهمید. اگر اینجوری بود که اصلا قرآن قابل استفاده نبود.
من حالا در ادامه همین نکته آخر شما رو میخوام اتفاهم در حقیقت بگیرم و برم جلو، در مورد این که واقعا با توجه به این نکاتی که شما الان گفتید، مبنی بر این که یک کتابیست به یک زبانی و مال جغرافیای خاصی، فکر میکنید یک جوان یا به هر حال هر آدمی حتی اگه مسلمان الان باشه چه دلیلی باید داشته باشه به عنوان آدم معمولی نه محقق که به قرآن رجوع کنه؟ واقعا چه کمکی میتونه بهش بکنه؟ این از این جهت دارم میگم که خب اصل قضیه بحث اینه که قرآن، حالا اینو شما تصدیق بفرمایید، تأکید کرده بر تزکیه و خب ما میدونیم که منابع بسیار دیگری هم وجود داره که بر همین تزکیه تأکید کرده به شکل مختلف برای هر فرهنگی در اون فرهنگ و انسانهایی که، حالا اگه بخوایم این موضوع رو با توجه به این که شما گفتید آیا تصور میکنه که خدا اینقدر محدود نگاه کرده که فقط از طرف پیامبران راهنمایی داره میکنه، این راهنمایی به شکلهای دیگه نیست، ما آدمایی داریم که اینها فرهیخته بودن، مطالبی گفتن، نکاتی گفتن. من فقط به جهت مقایسه با کتاب دارم میگم و راه های دیگه منظورم نیست. چه انگیزه ای باید وجود داشته باشه که کسی به قرآن واقعا تو این شرایط پس رجوع کنه و بخواد کشف کنه که ببینه این کتاب چی گفته، غیر از بحث حالا تاریخی در حقیقت به عنوان یک کتاب تاریخی که در 1400 سال پیش آمد؟
این گونه من به قضیه نگاه میکنم که این قرآن وحی بوده که به پیامبر نازل شده. خب حالا میدونم و کاری هم نداریم که حالا تعابیر متفاوتی است از اینکه این وحی که نازل شده دقیقاً یعنی چی. خب از نگاه بسیار سنتیش داریم که اصلا جبرئیل آمد و متن رو نگه داشت و پیامبر خوند، تا نگاه‌های خیلی حالا مدرن‌تر که میگن نه اصلا این رویایی بوده است و اصلا تجربه نبوی بوده است و غیره. کاری ندارم. توی این رنج، توی این دامنه مختلف که داریم می‌بینیم، این قرآن حاصل یک تجربه معنوی بسیار بسیار سترگ و غیر قابل بی‌اعتنایی است. این تجربه معنوی آنچنان تأثیری در طول تاریخ بر کسانی که بهش نگاه کردن و درش غور کردن داشته که ما هنوز داریم از نوشته ها و یافته های اونها استفاده میکنیم. مثنوی معنوی، خب مثلا یکی از کتاب هاییست که هنوز که هنوز مردم دارن روش تحقیق میکنن. خب تقریبا چیزی اولوش 2000 آیه قرآن مثنوی شناسان میگن که در مثنوی بهش اشاره شده، یا به صورت مستقیم یا به طور غیر مستقیم به چیزی اولوش 2000 آیه قرآن، تقریبا یک سوم قرآن بهش اشاره شده. بسیاری میگن که مثنوی تفسیری از قرآن. خود مولوی در واقع توی مقدمه مثنوی میگه این کشاف قرآن، قرآن کشف. حالا این مولوی یک نمونهش. شما هر عارف و فیلسوف اسلامی که واقعا دلباخته نوشته های او هستید وقت نگاه میکنید، خب میبینید که اینها همه از این منبع به نحوی استفاده کرد. من نمیخوام ادعا کنم که اگر این منبع نبود مولوی مولوی نمیشد، اون عارف اون عارف نمیشد. شاید میشد، ولی خب در یک زمین، در یک در واقع چارچوب دینی دیگری به اون میشود. مثنوی مثنوی شکل دیگری پیدا میکرد، خب؟ ولی اینا از اون آمدن.
ببینید خدا رحمت کنه آقای شجریان، حالا پیش اومده این داستان. خب برای ما ایرانی ها یه شعر از حافظ یا از مولانا یا از هر کسی دیگری وقتی شجریان میخونه چه تأثیر عجیبی داره بر ما. درسته که میتونیم نتیجه بگیریم که این متن همون نکات اخلاقی رو داره میگه، ولی تأثیرگذاریش برای ما کاملا متفاوت.
البته فراموش هم نکنیم ربنای شجریان رو که همه آیات قرآن هست.
دقیقاً اتفاقا من میخواستم به همین موضوع رو هم برسم که واقعا ربنای شجریان برای ما بسیار تأثیرگذاره. ولی آقای دکتر، ربنای شجریان برای خیلی از ما حس نوستالژی هم داره. چه دلیلی دارید که من یا امثال من برای کسب این معرفت، ممکنه بگیم به سرچشمه بالاخره باید رجوع کرد، ولی این سرچشمه به نظر میرسه که خیلی برای من دور فهمش، هم به جهت زبان، هم به جهت همون نکاتی که شما بارها گفتی، جغرافیا، فرهنگ، خیلی مطالب. و خب واقعا چه انگیزه ای هست که من به قرآن رجوع کنم، قرآنی که حالا با توجه به نتایج یه محققی مثل شما خودش داره به کثرت گرایی تاکید میکنه و اینکه راه‌های دیگه ای هست به تزکیه داره تاکید میکنه، و در حقیقت نتیجهش ممکنه این باشه که این تزکیه رو از هر راهی که میتوانی، البته با یک المان‌هایی به دست بیار، بهترین کاره. در خدمت.
خب من البته با این جمله آخری که شما گفتید که کاملا موافقم. بله، این تزکیه رو از هر راهی که میتوانی به دست بیار. هدف اینه که این در این مسیر انسان پیشرفت بکنه. هدف این نیست که باید حتما از این ابزار یا از اون ابزار استفاده بشه. اما نکته‌ای در اینجا هست. انسان موجود پیچیده است، به خصوص امروز، انسان امروز. چرا اصلا ما اینگونه تصور بکنیم که ما باید انتخاب بکنیم بین این روش‌های متفاوتی که برای کمک به معنویت ما وجود دارن؟ من اینجا منظورم از روش‌های مختلف، روش‌های مختلف در منظورم بین ادیان نیست، بلکه روش‌های مختلفی که در بین من در واقع یک گروه از مردم هست، یک ملت هست. چون مثال هایی که شما زدید، مثال اشعار و کتاب های متفاوتی که به نوعی بهش اشاره کردید، منظور در همین قالب حالا یک ایرانی مسلمان هست دیگه. من اصلا میپرسم چه لزومی هست که ما باید بین اینها انتخاب کنیم، مثلا بگیم یا من از طریق قرآن باید این معنویت رو بگیرم یا از طریق کتاب‌های دیگری که در این زمینه‌ها نوشته شده. انسان موجود پیچیده است و ما نیاز داریم که یک مجموعه از ابزار در برابرمون باشه و از این مجموعه استفاده کنیم برای انسان بهتر شدن و برای به اون معنویت رسیدن و بالاتر رفتن. در این مجموعه شما مثنوی دارید، در این مجموعه شما اشعار عارفانه و عاشقانه رو دارید، در این مجموعه شما تذکرت الاولیای عطار رو دارید، در این مجموعه شما بسیاری از نوشته ها و کتاب های فلسفی قدیم و معاصر رو دارید، بسیار چیزها در این مجموعه. من فکر میکنم استفاده از همه اینها بسیار خوبه و حتی لازمه. بعد هم ببینید هر کدوم از اینها یک کاربردی دارن. در این مسیر ما نیاز به سرزوغ آمدن داریم، ما نیاز به انگیزه پیدا کردن داریم، ما نیاز به یک سری دانستنی ها داریم، ما نیاز به برانگیخته شدن و بیدار شدن داریم، ما نیاز به دانستن روش هایی که می تواند به ما کمک کند برای اینکه در این مسیر بهتر قدم بزنیم داریم، ما نیاز به انواع و اقسام محمل هایی داریم که ما رو در این مسیر تکان بدن و حرکت بدن. من کاملا می پذیرم که برای انسان ایرانی مسلمان و حتی غیر ایرانی مسلمان ممکنه قرآن به تنهایی همه اینها رو فراهم نکنه. او ممکنه که بخشی از این رو از جای دیگری بگیره، از نوشته دیگری، کتاب دیگری، از داستانی، از صحبت با اهل معرفتی، از کس دیگری بگیره. در این مورد بحثی نیست. نکته‌ای که هستش اینه که این مجموعه یک کل این مجموعه لازمه. با یک ابزار سخت حرکت کردن در این پیچیدگی که ما درش قرار داریم. اون وقت اینجاست که بعد تازه قشنگی قضیه خودشون نشون میده. اون بدبستانی که بعد شما خواهی دید و خواهی داشت و شما این بدبستانها رو اصلا در خود آثاری که به ما رسیده میبینید. ما میبینیم که شما حافظ میخونید، سعدی میخونید، مولوی میخونید، کتابهای عرفانی میخونید، کتابهای فلسفه اسلامی مثلا میخونید، میبینید اینها همه با هم بدبستان دارن. این از اون شعر نقل میکنه، اون از این حکمت نقل میکنه و تقریبا همه اونها به نحوی به قرآن اشاره میکنن، از قرآن نکتهی میارن، به قرآن ارجاع میدن. این بدبستان ها بین خود این منابع وجود داره. حالا نکته جالب اینجا این است که این ابزار مختلف که قرآن هم یکی از آنها هست، در کنار هم که قرار می گیرن اضافه می کنن بر ارزش هم دیگر. شما از قرآن چیزی می گیرید و نتیجتاً از اون دیدی که از قرآن می گیرید باعث میشه که اون شعر رو که مثلا میخونید یا اون داستان رو که میخونید یا اون کتاب اخلاقی یا فلسفی رو که میخونید برداشت دیگری ازش بکنید، به گونه دیگری ازش استفاده کنید، به گونه بهتری ازش استفاده کنید. یا اون شعر رو میخونید ذوقی پیدا میکنید، اون کتاب فلسفی رو میخونید نکته‌ای به نظرتون میاد، بعد به قرآن نگاه میکنید و بعد قرآن رو که میخونید چیزهای جدیدتری به نظرتون میاد از خوندن قرآن، استفاده های بیشتری ازش میکنید. این بدبستان بین این ابزار وجود داره و این چیز خوبی است، این چیز قوی و مؤثری است برای انسانی که آگاهه و میخواد در مسیری مثل مسیر معنویت، مسیر بهتر شدن ازش استفاده بکنه. نکته ای که اما اینجا هست، در واقع من سوال شما رو این گونه در نظر میگیرم که در کنار اینها حالا قرآن چه نقشی میتونه داشته باشه؟ آیا از قرآن چه استفاده میتونیم بکنیم؟ من این رو سعی میکنم بهش بپردازم. من دیدم نسبت به این قضیه دیدی عملگراست، دیدی نظری نیست. این بحث خیلی بحث شخصی یا فردی است. من تجربه خودم به شما میگم. وقتی من قرآن رو میخونم، احساس میکنم دارم یک روایت معنویت رو نگاه میکنم، دارم یک نمایش معنوی رو مقابل خودم میبینم. من دارم پیامبر رو اینجا میبینم که در برابر یک نوری از حقیقت قرار گرفت و در برابر این نور حقیقت دارم میبینم که چه جملاتی داره رد و بدل میشه، چه گفتگوهایی داره میشه. من فکر کنم که یکی از مهمترین در واقع اهداف قرآن، نمیگم تنها هدفش، ولی یکی از مهمترین اهداف قرآن به یاد خدا افتادن است. حالا خدا به هر تعبیری که ما بگیم، ما بهش میگیم خدا، یا به یاد اون حقیقت مطلق افتادن، به یاد این که چیزی غیر از این دنیای مادی که الان جلو چشمته وجود داره. یکی از بزرگترین از نظر من بهره هاییست که قرآن به خوانندگانش میتونه بده. من هر وقت قرآن رو میخونم، حتی اون آیه هایی که به شدت آیه های تکنیکی هستن که راجب ارث و راجب نمیدونم احکام طلاق، آیاتی که شخصی مثل من اعتقاد داره که خب امروز این آیات قابل اجرا نیستن، اونا باید متحول بشن، ولی حتی همون رو هم که میخونم من یه همچین احساسی ازش میگیرم. و من تصورم این است که من تنها فردی نیستم که اینجورم. من فکر کنم بسیاری هستن که وقتی میخونن قرآن رو یه همچین تجربه‌ای رو احساس میکنن. حالا هر کسی در یک مرتبه‌ای، هر کسی به یک شکلی. این به یاد معنویت افتادن.
آیتون من فقط حرفتون قطع میکنم، چون اینجا چند بار تاکید شده که قرآن رو بخونن، بالا مثال آوردید، منظورتون واقعا فقط خوندن قرآن بوده؟
نه. البته ببینید، خب عربی قرآن زیباست، قشنگه، بحثی درش نیست. فهم قشنگی عربی قرآن لزوماً ملزم به لازمش فهم خود کلمات عربی نیست. همین صوتی که آدم میشنوه، از اونم از صوت قرائت نیست، نوای قرآن نوای قشنگیست، اینکه بحثی درش نیست. کاف ها یا این ساد ذکر رحمت رب که عبده زکری یا از نادا رب و ندا ان خفی، یا قشنگه شما وقتی داریم. حالا اگه کسی معنی کلماتش هم بفهمه که خب من خیلی هم دیگه قشنگتر میشه. یعنی که قطعا بله، اگر که کسی عربیش رو بتونه تا حدی بفهمه که خیلی خوبه، ولی نه، من مقصودم در واقع فهم معنی آیات، معنی ظاهریش، نه حتی شاید خیلی عمیق، یک ترجمه مناسب و معنی ظاهری آیات. بعد ببینید، شما به گمان من سوالی که شما مطرح کردید بیشتر هم توی در واقع محدوده مسلمان ها بود، یعنی میگید مسلمان ها امروز چه کنن. ببینید، همونجوری که من خدمتتون گفتم، من توی این قضیه خیلی عملگرا فکر میکنم. یعنی فکر کنم اگر کسی بگه نه آقا اون روش برای من بهتر کار میکنه، بسیار خوب، اون روش رو انجام بده، هیچ مشکلی نیست. ولی من تصورم این است که همین بحث فرهنگ که شما گفتی، آشنایی فرهنگی، اخت بودن با یک فرهنگ خیلی مهمه در اینکه اون روی ما اثر بذاره و تاثیر بذاره. شما ببینید، مثلا شما اذان مکه رو که میشنوید، اذان قشنگی است، اذان مدینه خیلی قشنگه، ولی شما رو نمیدونم، برای من اذان مقدس اردبیلی
اصلا دقیقاً بعد قطعاً
تاثیر معنویش هم بیشتره. حالا اردبیلی اون از اون اگه برای عرب بزنید ممکن اصلا نفهمه این چی داره میگه، بخاطر کلمات اصلا ادای درست که نمیشه حروف که. پس ببینید، این آشنا بودن به این چارچوب خیلی مهمه. من اتفاقا همین چند وقت پیش داشتم با یه دوست جوانی صحبت میکردم، همین بحث همین قرآن بود، و حالا اون نماز رو هم پیش کشید که چه فایده داره نماز بخونیم، چه فایده داره قرآن. من بهش گفتم ببین اگه شما علاقمند به معنویت باشی، این که حالا گاه گداری یه قدمی بزنی، یه نگاه به کوه بکنی، بگی به به خیلی عالی من یاد خدا افتادم، این تو رو خیلی در مسیر معنویت جلو نمیبره. این مقایسه کردم با بدنسازی. مثلا شما اگه علاقمند به بدنسازی هستی، حالا هر ماهی یک بار برید 4 دفعه مثلا چی از این حرکات انجام بدی، هیچ فایده نه، خستت فقط میکنه. شما اگه برنامه منظم داشته باشی، هفته 3 روز 4 روز یه وزنهایی رو بلند کنی، بدونی چی کار داری میکنی. معنویت و تزکیه نفس هم همین گونه است. شما باید یک برنامه، یک روشی داشته باشی. بعد من چیزی به او گفتم که ببین، برای کسی که در یک خانواده مسلمان به دنیا آمده، حالا مثلا در ایران، دم دست در این چیزی که مقابلش هست همین نماز است و همین قرآن است، نه چیزایی است که با گوشت و خونش آمیخته شده. اینه که اگه یه همچه آدمی به من بگه خب من چی رو انتخاب کنم، بهش میگم خب همین یک مقابلته، خب همین رو استفاده کنی.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردین، این بحث عملگرایی، چون منم حالا می‌خواستم در ادامهش به نماز و روزه و در حقیقت اینها هم برسم، چون که به هر حال در اگه یعنی نتیجه قرآن خواندن و تحقیق در قرآن چیست، یک سوال دیگه که خب ما یه چیزی رو پیدا بکنیم، ولی خب ظاهرا تاکید بر تزکیه است و این تزکیه هم دقیقا همینطور که شما میفرمایید به هر حال یک کارهایی رو باید انجام بده، در حقیقت یک شیوه هایی رو باید فرد انجام بده به طور مرتب. درست میگم اگه حالا فکر میکنید کلمه رو باید تصحیح کنم، میتونید شما بفرمایید، تا به اون تزکیه برسه. خب نتیجه نهایی قضیه قراره در حقیقت این اتفاق بیفته، درست میگم این تیکشو یا نه؟
تنها تیکه‌ای که من شاید کلماتتون رو جور دیگری بخوام مطرح کنم، من نمیگم تا طرف به تزکیه برسه و این اتفاق بیفته، تزکیه تمام شدنی نیست.
متوجه.
آنها در مسیر تزکیه.
متوجه.
زیاد.
در حقیقت قرآن میتونیم اینطور نتیجه بگیریم، قرآن یکی در خلال آیات کلی که داره، اما برای کسی که علاقمنده ای یک سری از راه‌های تزکیه را هم میگه و نمیبنده این قضیه رو که تنها راه تزکیه این هاست. من میخوام اشاره کنم به عبادات مخصوصا و احکام، از این حیث دارم میام جلو، چون دقیقا شما به همین موضوع اشاره کردید و نکته خیلی خوبی اشاره شد دیگه. خب قرآن اشاره میکنه به اینکه نماز بخونید، نمیدونم حج برید، نمیدونم زکات بدید، روزه بگیرید، به این شیوه ها برای تزکیه داره تاکید میکنه دیگه، وگرنه که دلیل دیگری این نخواهد داشت که. درست میگم یا نه؟
درسته. بله.
و ما به عنوان مسلمان این شیوه ها رو داریم پی میگیریم و خب شما فرض بکنید که یه آدم عادی که سالها روزه گرفته، نماز خونده، حالا خمس و زکات که بار مالی هم داره، قضیه یکم شکلش هم ممکنه فرق بکنه، این کارها رو انجام داد. ولی دقیقا یک سوال بزرگ که اینجا پیش میاد اینه که این اعتراف شاید سخت باشه، مبنی برای این که آدم بیاد بشین خودش فکر کنه ببینه که این شیوهی که تا به حال رفته بر حسب آنچه که در قرآن بوده و خودش هم اینو پیگیری نکرده، خب ما توی بحث مجتهد داریم و تقلید و از این داستان‌ها دیگه، آیا جواب داده یا نداده؟ اعتراف به این که جواب نداده خب اعتراف خیلی سختیه و خب آدم خودش ممکنه از نظر اجتماعی و اخلاقی و از همه جهت زیر سوال بره و از اون طرف در مقابل یک عذاب وجدان شدیدم قرار میگیره که من یک
شیوه جواب نداده.
آره که چرا رو من جواب نداده، من چقدر پرتم از داستان. هرچی هم سن بیشتر میره جلو، خب این داستان یه پیچیدگی های خاص خودشونی، شاید این شیوه به درد من نمیخوره و من خب تا کی تو این شیوه بمونم و همین مسیر رو همینطوری پیش ببرم. عقلانی ترین کار بر حسب همین نتیجه که در قرآنم هست اینه که بگردم ببینم شیوه دیگر چیست و اینو پیش ببرم. به این ترتیب خب خیلی از آدمای معمولی با توجه به این شرایط ممکنه فکر کنن که پس این احکام و این عبادات که در حقیقت همه شیوه هاییست برای اون تزکیه الان دیگه در موردشون جواب نمیده. حالا اگه این رو یکم بستش بدیم فقط به نماز و روزه، الان وقت ممکنه خیلی موضوع خیلی های دیگه باشه در حقیقت. اگه نمیدونم خوب توضیح دادم یا نه.
بله بله کاملا متوجه حرف شما هستم. اما اگه اجازه بدید من قبل از این که حالا به این به خصوص نکته نماز و این بپردازم، یه چند تا نکته رو سریع بگم که اینا حالا کمی خارج بحث میشه، فقط این چند تا نکته اگه نگم ممکنه که اصلا سوء تفاهم ایجاد بشه که واقعا تکیگاه این بحث تزکیه و اینها چیست. نکته اول این که تزکیه فقط در ارتباط با خداوند نیست، یعنی ارتباطی که انسان با خداوند داره وقتی بحث تزکیه رو میکنیم این تنها ارتباطی نیست که تزکیه در اون دخیله و باید تزکیه رو درش ایجاد کنیم. ارتباط های انسان با چیزهای دیگری هم هست که این رو من توی مقالم اشاره کردم، حالا شاید بتونیم در پایان این بحث مختصرا به اون هم بپردازیم. یه نکته. نکته دیگه این که به خاطر همین عبادت کافی نیست برای تزکیه. حالا اینجا که من میگم عبادت منظورم خود همین شرایع هستن، همین به اصطلاح نماز، روزه، حج و غیره. وگرنه منظور من اون نیست که مثلا میگه من میتواند هر کاری که شما انجام میدهید عبادت باشه. نه، من منظورم عبادت به معنی همین خاصشه. چون که تزکیه فقط در ارتباط انسان با خداوند نیست بلکه در ارتباطهای دیگر هم هست و دخیل است، برای همین عبادت تنها هم کافی نیست برای تزکیه. برای همین شما بسیاری انسانها رو میتونید ببینید که از درجات بالایی از تزکیه برخوردارن در صورتی که شاید اصلا در عمرشون عبادت نکرده باشن. این خیلی نکته مهمیه. و چون ما حالا تو این صحبتهایی که داریم با هم میکنیم هی میگیم تزکیه و بعد میگیم نماز، تزکیه، روزه، نمیخوام این سوء تفاهم به وجود بیاد که پس عبادت هست که تنها چیزیست که لازم است برای تزکیه. نه، عبادت هم یکی از اون چیزهاست اما کافی نیست. من اصلا میخوام بگم که همه انسان ها چه به خدا اعتقاد داشته باشن چه نداشته باشن، چه اصلا به معنویتی اعتقاد داشته باشن یا نداشته باشن، همه انسان ها به نوعی در مسیری از تزکیه قرار دارن. حالا بعضی از اونها همون اول کار میمانند، بعضی ها در حال ادامه دادن. من تصورم اینه که اون نفخت و فیه من روحی که در قرآن میگه که خداوند از روح خود در انسان دمید، این جوانه تزکیه رو در نهاد انسان قرار داد و این جوانه در حال رشد کردن خواهد بود وقتی انسان داره به زندگیش ادامه میده. حالا میتونه که جلوی این رشدش رو بگیره یا میتونه که منحرفش کنه یا میتونه بذاره که رشد بکنه. این نکته بود که میخواستم بگم. حالا نکته دیگه ای هم که حالا خیلی سریع ازش بگذریم، شما خیلی تأکید کردی که مثلا خب این کارو میکنه اون کارو میکنه فایده نداره. فکر کنم خود این هم جای کمی تفکر داره که از کجا میدونیم فایده نداره. واقعا شاخصه این که فایده نداشته چی بوده، چه هست. حالا بگذاریم از این، برگردیم به همون بحث نماز. سعی کنم که همون بحث نماز رو که به خصوص شما تاکید کردی و حالا در حال عبادت‌های شرعی اینها رو راجع به صحبت کنیم. توی بحث این که حالا بعضیا یعنی خیلی نماز میخونن بعد فایده نداره و چه باید کرد و غیره، من فکر میکنم که شما این سوال رو با هر دینی میتونید مطرح کنید. این به نظر من خاصیت به اصطلاح مناسک بودن اعمال در ادیانه. ببینید دین طبعا نمیتونه بیاد بگه که خب آقای مثلا شماره یک برای شما این نسخه رو من دارم، آقای شماره دو برای شما من این یکی رو نسخه رو دارم. خب دین که اسمش دینه دیگه، بحث جمعیه و اصلا یکی از نکات دین ایجاد کردن همین جامعه، همین امتیست که همه یک روش رو انجام میدن. خب دین میاد یک مناسکی رو میذاره، طبیعیه که وقتی این مناسک مقرر میشه برای این جامعه، برای یه عده‌ای کار میکنه، عاشقش میشن، برای یک عده‌ای کار نمیکنه، خوششون نمیاد، یه عده‌ای بهش عمل میکنن، فایده‌ای نمیبرن، یه عده بهش عمل نمیکنن. این به نظر من طبیعی هر دینی است. چیزی که اینجا به نظر من مهمه اینه که برای تک تک افراد تکلیف خودشون رو اینجا روشن بکنن. به نظر من افراد اگر که به صورت صادقانه با خودشون تصمیم بگیرن که خب مثلا اولا من علاقمند هستم در مسیر معنویت و تزکیه قدم بگذارم یا نه، همین سوال اول، و بعد حالا اگر علاقمند هستم تا کجا دوست دارم برم، این رو اگه با خودشون اول روشن بکنن، بعد اینکه حالا آیا این نماز به درد من میخوره یا نمیخوره یا آیا باید کار دیگری انجام بدم، این دیگه بستگی به تصمیم هر فرد هستش، بستگی به قضاوت هر فرد. اینو در نظر داشته باشیم که در این حال که یک سری مناسک استاندارد و مشخصی در هر دینی وجود داره، در هر دینی هم در نحوه انجام دادن اون مناسک یک سری انعطاف پذیری های وجود داره، از جمله اسلام. این انعطاف پذیری هم به این قضیه خیلی کمک میکنه، اما کل قضیه به نظر من این است که متوجه این نکته باشیم که وقتی ما میگیم دین یک مناسکی داره و این مناسک به صورت استاندارد برای کل جامعه میاد، این کاملا طبیعیه، چون انسان ها متفاوتن، زمان ها متفاوتن، این کاملا طبیعیه. شما میبینید که خب این برای همه به یکسان کار نمیکنه، برای همه به یک شکل کار نمیکنه. چیزی که به نظر من خیلی مهمه این وسط اینه که از بحث عذاب و به اصطلاح بهشتش بیایم بیرون. این چی میخوام بگم؟ منکر آخرت و اینها نیستم، ولی از بحث عذاب و بهشتش بیایم بیرون. من فهمی که من از قرآن دارم این است که اون تأکیدی که در قرآن برای نماز میشه و بعد میگه که ویلون للمسلین الذين هم عن صلاتهم ساهون، وای بر آنانی که نمازشون رو سبک میگیرن، یا آیه دیگری که باز میگه که ما جز نمازخوانان نبودیم، برای همین الان از جهنم سر در آوردیم. من تصورم این است که این بخشی از اون زبان قرآنه که با اون قوم خاص در آن زمان خاص در حال صحبت کردن بوده. این زبان عذاب و پاداش امروز کمتر کار میکنه، خصوص برای نسل جوان ما. به خصوص شما اگه بیایی بگی که اگه نماز نخونی خب میری جهنم، اصلا ممکنه بیشتر از نماز، چه خداییست که اگه من جلوش سجده نکنم من برای چی؟ مگه من چه اشتباهی کردم؟ من که دارم زندگی عادی رو میکنم، سرم به راه خودمه، کسی رو آزار نمیدم، تو برای اینکه من به تو سجده نمیکنم برای جهنم میخوای بندازی و من اصلا تو رو به خدایی قبولت ندارم؟ این دیگه کار نمیکنه. این زبان زبانی برای اونها بود، زبانی که امروز کار میکنه زبان این است که آقا این یک ابزار، یک روشی است که برای بسیاری کار کرده. ببینید این قرآن انگیزه شده که مثنوی به وجود بیاد. این همه آثار زیبایی که ما از عرفای اسلامی و فلاسفه اسلامی و حکمای اسلامی میخونیم، خب از همین جا آمده دیگه. همین نماز در بسیاری تأثیر بسیار بزرگی داشته، پس داره پتانسیل بالقوهش رو نشون میده. این اینجا آماده است. حالا شما میتونی از این استفاده کنی، میتونی احساس کنی که خب نه این برا من کار نمیکنه، میتونی روش های دیگری رو بری دنبالش، ولی این رو هم در نظر داشته باشین که شما در همان فرهنگی به دنیا آمدی که درش این نماز شروع کرده به رشد کردن، و این المان، این عنصر آشنایی خیلی روی انسان میتونه کمک، رو به انسان کمک بکنه. و گاهی وقتا رها کردن این و چسبیدن به یک چیز جدید اولاش خیلی جالب میشه، اون تنوع طلبی انسان آدم رو خوشحال میکنه، ولی بعد یک کم که بگذره آدم یه دفعه احساس میکنه که اصلا این چی شد، کاملا احساس حتی پوچتری میکنه از موقعی که میخواسته اون کار رو انجام.
در ادامه همین بحث برای من نکته جالب، حالا من خواستم بگم تو بحثمون اصلا پیش نیامد، حالا اینجا بگم. خب یه اصطلاحی داریم به نام اسلام ایرانی که خب بعضی ها ممکنه دوست نداشته باشن بحث بنیادگرایی و برگردیم به صدر اسلام اینها، ولی خب این یه واقعیت. به هر حال اسلامی که ما در ایران داریم با فرهنگ ایرانی آمیخته شده، رو هر دو هم، این رو اون تاثیر گذاشته، اینم رو اونیکی تاثیر گذاشته. محصلش اینی که ما الان هستیم، خوب و بدش هم نمیدونه. اینو در تایید حرف شما، ما یه مراسم، چه میدونم، حالا نمیخوام مقایسه بکنم، ولی یه مراسم فاراتحصیلی هم که میگذاریم یه مناسکی داره. یعنی انگار گریزی از این داستان که چون الان تو ایران یا تو فضا ممکنه خیلی ها تا اسم مناسک و مراسم میاد کهیر میزنن، واقعا حس بد بهشون میده چون فضا بد بوده، ولی غافل از این هم که هر ساختار دیگه هم ناخودآگاه در دل خودش مراسم و مناسک رو داره. ولی پس به این ترتیب همونطور که ما یه اسلام ایرانی داریم و چقدر خوبه و از ایران نبود نمیشد اصلا جزه، ما میتونیم در حقیقت یه اسلام کاملا فردی داشته باشیم، اسلام مثلا من یا شما به این معنا، و متناسب با اون اگه من این مجوز رو در حقیقت بین خودم و خدا دارم که این نماز قراره برای من راهی باشه به او رسیدن، برای به او رسیدن، و اگه ببینم یه جاهایی کار نمیکنه ببینم کجاش کار نمیکنه و سعی کنم اون تیکه رو متناسب با شرایط خودم یه جور بسازمش که اون کار کرده نهاییشو داشته باشه. البته میگم تو چارچوب نکردم به کل همه چی رو دستکاری بکنه و اون دیگه حالت خشک و غیر قابل انعطاف رو نداره، حالا چه فردی چه در کل احکام مثلا گروهی و اجتماعی. درست فهمیدم یا نه؟
بله. یه ببینید، اتفاقا مثال خیلی خوبی گفتید، اون بحث فارغ التحصیلی خیلی مثال خوبی گفتید، کاملا درست میگید. ما وقتی میگیم مناسک، متاسفانه خب دیگه برداشتای بدی میشه معمولا دیگه از این مناسک خیلی به نظر رسمی میاد. حالا یک از چیزایی که من خیلی نمیپسندم مثلا بحث مراسم اعتکاف.
بله درسته.
چیزی که قرار بوده که مثلا اعتکاف یکی از اون چیزهاییست که قرار بوده کاملا فردی باشه.
بله.
یکی از اون چیزهاییست که کاملا فردی قرار بوده که هیچکی خبر نداشته باشه، قرار بوده خودت باشی و خدای خودت، کسی دور و برت نباشه. خب الان مراسم اعتکاف داریم، اصلا انگار شما رفتی وارد یک نمایشی شدی.
دقیقاً.
حالا میخوام بگم فارغ التحصیلی شما دارید میگید این مناسک بودن این اجتماعات لازمه. یکی از زیبایی های مراسم فارغ التحصیل نیست که شما آدم هایی میبینید با لباس های یکسان، درسته؟ و بعد حالا بر مبنای اون درجهی که میگیرن لباس ها رنگ هاش ممکنه متفاوت بشه، اینو شما از قبل میدونید، از یک دری اون پروفسورها وارد میشن، اینا همه یه جا میشینن، یک مطلب خاص رو، اصلا این زیباییشه. باشه ما مراسم فارغ التحصیل رو در نظر بگیم، هر کی هر چی خواست بپوشه، هر جام خواستی بشین، هر چی هم می‌خوام میگیم، اون اینکه مراسم فارغ التحصیل نمیشه، ممکنه خیلی مراسم جالبی هم بشه، ولی اون مراسم فارغ التحصیل نمیشه. اینه که خدمتتون گفتم که این ماهیت دین بالاخره این است که یک مناسکی رو برای جمع میاره. و بعد بله، همین که شما میگید توی اون چهارچوب، تو اون چهارچوب در واقع من خیلی معتقدم که این انعطاف پذیری ها میتونه کمک بکنه. مثلا فرض کنید که باز تجربه های فردی رو بگم، مثلا یادمه که دوستی بود که مثلا میگفت آره من قرآن دوست دارم بخونم، اینا نماز که میخوام بخونم خسته میشم، مثلا خیلی به نظرم نمیاد اینها، بعد بهش گفتم خب تو توی نماز بعد سوره فاتحه چی میخونی؟ گفتش که من هم قل هو الله احد و بلدم و یه سه چهار تا سوره کوچیک دیگه، بقیهش بلد نیستم. بهش گفتم خب چرا قرآن دستت نمیگیری و از اون جاهایی از قرآن که دوست داری خودت میگه خوشم میاد وقتی، چرا اون جاهاشو نمیخونی؟ چند تا آیه از اونجا. خب آخر در فقه و اینا میگن که بالاخره بعد یک سوره تمام خون. گفتم بهش خب آره این درسته، در فقه تشیع خیلی ها اینو گفتن، ولی هستن هم کسانی که گفتن که میشه بخشی از سوره رو خون. و حالا من میدونم که تو این تقیدو نداری که حالا حتما باید از یک فرد خاصی تبعیت بکنی، خب تو چرا این انتافذیر رو وارد نمازت نمیکنی؟ خب این آدم رفت اینو انجام داد و خیلی خوشش اومد، نتیجه خوب گرفت، یعنی گفت خیلی برام جالب شده نماز، من قرآن دوست دارم، اون قسمتاش که دوست دارم و علامت میذارم موقع نماز از روی کتاب میخونم. خب حالا شما ممکنه بگید که خیلی خوب، حالا خوبه، ولی حالا بالاخره وقتی آدم نماز میخونه بهتره از سینهش بیاد، از قلبش بیاد، به جای اینکه از روی کتاب بخونه. خیلی خوب، این یه چیز موقته، یک راه حل موقته، ولی این انحراف پذیری ها خیلی کمک میکنه. بله من موافقم باهاش. ما خیلی داریم به صورت فردی الان راجع به دین صحبت میکنیم و خب این خیلی مهمه البته، ولی فراموش نکنیم که دین جنبه جمعی و اجتماعی هم داره. من کاری ندارم که حالا مسائل سیاسی و این که حالا مسلمان ها الان چه مشکلاتی دارن و چقدر واقعا گرفتار چه درگیری هایی با خودشون و دیگران هستن، من کاری به این بخشش ندارم. خود این قضیه که شما یک جمعی داشته باشی که پیرو یک دین هستند و اینا با همدیگه در ارتباط نزدیک هستند و با همدیگه عبادات جمعی انجام میدن، خود این چیز بسیار ارزشمندی است. خود این چیزی است که تأثیر بزرگی نه تنها رو خود این افراد بلکه میتونه روی دیگران هم داشته باشه. شما ببینید مثلا تقریبا هر نمایش جمعی از عبادت رو که حالا کار احمقانه درش انجام نشه، وقتی شما ببینید تحت تأثیر قرار میگیره. حالا از جمعی که میرن و دور خانه کعبه اونطور میچرخن بگیرید تا اون مسیحیایی که مثلا این سفرهای بلند رو میکنن که میرن مثلا میخوان یک سینت رو، یک قدیس رو برن مثلا زیارت کنن، جمع دارن حرکت میکنن. ها مثلا یهودیانی که مقابل دیوار نوربه وایسادن و حالا مثلا دارن کارشون انجام میدن، جمع بودایی هایی که گاهی وقتا با هم میشنن مراسمی رو انجام میدن، این در جمع بودن و در جمع کاری انجام دادن خیلی تأثیر بزرگی داره، هم روی خود اون افراد و هم توی دیگرانی که میبینن. این جنبه رو هم فراموش نکنیم، چون وقتی میگیم دین نمیگیم که یک روش فردی معنوی، میگیم دین به این معنی که ما داریم به کارش میبریم به هر حال یک مفهوم جمعی است، یک امتی رو با خودش داره. و چیزی که من دارم خدمتتون میگم اینه که از نظر جمعی که به قضیه نگاه کنید ارزش دیگری هم اضافه میشه به این مسئله که اون کار فردی اون ارزش رو نشون نمیده. حالا میدونم که شما قطعا الان نکاتی دارید راجع به این. بفهم.
نه خواهش میکنم، نه کاملا برای من قابل درکه، البته من کماکان مایلم که به بحث فردیش بیشتر تکیه بکنم، چون فکر میکنم که به قول معروف شاید آدما توی مرحله اول میخوان مسئله خودشون رو حل بکنن، مخصوصا توی شرایطی که الان وجود داره و شاید خیلی‌ها بگن که ما فعلا نمیخوایم مصلح باشیم مثلا و میخوایم فعلا شرایط خودمون رو پیش ببریم.
حتی بحث جمعیش به
آره میفهمم
یک نمایش عبادی صحبت میکنه،
تأثیرش رو فرد.
آره بحث تبلیغ و اصلاح و این حرف ها اصلا نبود.
آره من دقیقا میفهمم. آیه تو من یه چیزی رو میخوام سوال کنم، حالا چون کسی شاید بتونه خوب جواب بده که خب بررسی کرده باشه در مورد نماز. مثلا ما تو ایران وقتی میخوایم نماز بخونیم معمولا اینطوریه که نماز ظهر و عصر رو با هم میخونیم، مغرب عشا رو هم با هم میخونیم معمولا. حالا یه عده‌ای فکر میکنم قلیل تر تاکید بر اول وقت دارن عمده آدم ها توی فرصتی که پیش بیاد این کار رو انجام میدن. اگه اذان رو بشنویم، عمده آدمایی که حداقل آدم تو روز میبینه یا تو خیابون میبینه، اذان رو که بشنون متوقف نمیکنن برن نماز بخونن، کارشون رو ادامه میدن. روال زندگی ما ایرانی ها اینطوره. مسجد که میریم عده کمی در صف نماز جماعت هستن، مگه مراسم ویژه‌ای وجود داشته باشه. خب در مورد ماه رمضان هم همینطوره. روزه حالا میگیریم، ولی اون شکلی که ما مراسم ماه رمضان رو برگزار میکنیم، اینو میخوام تاکید کنم. حالا شما همین رو مقایسه کنید با عربستان، با کشورهایی، من حالا آفریقایی‌ها رو نمیدونم، منظورم کشورهای مسلمان آفریقایی، اما منظورم همون حوزه عربه که خیلی خیلی متفاوت از ما احتمالاً با جدیت میخوام بگم تأثیری که مثل اینکه رو اونا داره و تأکیدی که رو اونا داره رو ما نداره. ما مثل اینکه، یعنی فکر میکنم شاید همون بحث موقعیت جغرافیایی، موقعیت فرهنگی، موضوع به نظرم میرسه یه نفر دو نفر نیست، موضوع یک فرهنگ، یک موقعیت جغرافیایی بزرگی است با مردم کاملا متفاوت که توی برگزاری این شعائر عمدتا همین طور هستن و رو همینا هست که اون تأثیر رو احتمالاً پس نداره. من میخوام این مثال رو زدم برای همین که نشون بدم که شاید واقعا اینجور احکام که از دل حالا این متن به هر حال در اومده، برای یک سری از آدم ها و یک سری از فرهنگ ها واقعا کاربرد نداشته باشه و این آدم ها حالا در یک عذاب وجدانی هم قرار میگیرن مبنی بر این که من آدم سهلنگاری هستم، من آدم مثلا میخوام از ایش درم و هزار تا حرف دیگه که معمولا گفته میشه. ببخشید سوال شاید خیلی پیش پا افتاده باشه، ولی
نه اصلا پیش پا افتاده نیست. ببینید این چیزی که شما راجع به فرهنگ و اینا گفتید، کلیت حرفتون رو من میپذیرم که خب فرهنگ میتونه خیلی موثر باشه، ولی من سوالی از شما میپرسم. مثلا شما تا حالا با مسلمانان مالزیایی برخورد داشتید؟
بله.
بعضی از اونها از خود عرب ها چیزترن، مسلمان ترن در عمل کردن به در واقع نماز اول و خوندن و این حرفا، بعضیشون از اونها هم جلوتر عمل میکنن. اینه که یه اقبار نظر من بس پیچیده تر از این قضیه است که بگیم خب نه، حالا چون که این مال اونجا بوده که نازل شده، پس هر جای خارج از اونجا بشه دیگه عمل نخواهد کرد. نه، اینطور نیست، عمل میکنه. شما حتی میبینید که بعضی از تازه مسلمان هایی که مثلا اروپایی هستن و بعد مسلمان میشن و نه از نام نیستن که حالا مثلا تنوع طلب بودن، حالا دو ماه مسلمان میشن بعد اصلا فراموش میکنن، واقعا مسلمان میشن میان جلو و واقعا وارد جامعه میشن، میبینید به شدت اینا مقیدن. بنابراین به نظر من قابل تعمیم نیست خیلی این قضیه که حالا نه چون ما حوزه جغرافیاییمون متفاوته پس حالا این گونه است. خود همین ایران رو شما وقتی تاریخش رو نگاه کنید، در زمانهای خیلی قدیم تر از این به نظر من میتونید شواهدی رو پیدا کنید که مردم یه مقدار مقیدتر بودن به نماز خواندن و نماز اول وقت خوندن. خب همین مردم بودن، اونا که از ما، حالا به تعبیری نمیدونم این تعبیر درسته نه، ولی ایرانی تر بودن از ما که بالاخره توی این مرز و بوم قبل از ما بودن. اینه که اون بحث فرهنگی قضیهش به نظر من بحث دیگری است. ببینید این شما یک نفری ممکنه باشه که بگه آقا اصلا من وقتی وای میسم میخوام که مثلا عبادت خداوند رو بکنم، تو فرهنگ من نمی گنجه که صاف وایس هم یه جایی و بعد شروع کنم این سری کلمات رو به عربی گفتن و بعد برم روکوز، اصلا این اصلا من جور در نمیاد برای من یه همچیزی. اون بحث دیگه، اون بله بحث فرهنگی است، اون نکته دیگه است. چیزی که من دارم خدمت شما دارم میگم اینه که یکی از فکر کنم مشکلاتی که خیلی وقت ما داریم این است که بسیاری از این قوانین، بسیاری از این عبادات و اینها از اول که ما اینها رو یاد گرفتیم اینا رو به عنوان واجبات به ما گفتن. اینا واجبات دین چیست؟ خب حالا من از اهل سنتش خبر دارم که توی مدارسشون مثلا به بچه‌هاشون یاد میدن اگه نمازتون نخونی توی قبر نمیدونم یه مار 10 متری اینها میاد مثلا به سراخت، اون که مال حالا اهل سنتش که بماند. ما هم به هر حال در تشیع اینها بیشتر به همین بحث این که این واجب است و اگه نخونی چه خواهد شد و اینها مطرح میکنه. خیلی به نظر من فرق میکنه که آدم این کار رو که انجام میده به نیت این که من دارم کاری برای معنویت خودم انجام میدم انجام بده، یا به نیت این که نه خب این واجب است و منم مسلمانم مجبورم این کار رو انجام بدم. من تصورم این است که اگر اون مورد اول باشه که نیت معنویت باشه، شاید پذیرش مردم ازش بیشتر بشه و شاید بیشتر هم بفهمن و ببینن که اینو بفهمن که به کجا داریم من کجا دارم میرم با این. اینم توضیح بدم که حالا منظور من پس این نیست که حالا اونی که در عربستانه اونا نیت‌های معنوی دارن، نه اون قصهش فرق میکنه. اونا کلن این تقریبا بخشی از نظام اجتماعیشون شده، اصلا اخت شده با نظام اجتماعیشون، اصلا ممکن اصلا ندونه چیکار داره انجام میده، اون براش مثل مسواک زدن شده، میدونید براش مثل مثلا خوابیدن و از خواب پا شدن شده، بخشی از روزمره شده. به هیچ وجه من نمیخوام بگم آ اونها این کارو دارن انجام میدن، من در مورد خودمون دارم صحبت میکنم و من اینجا مکس میکنم ببینم شما چی فکر میکنید.
من برای من قابل درکه، مضافم برای اینکه واقعیتش من با خیلی که حرف میزنه این نکته که شما گفتید نکته مهمی است. اون مثالی که در مورد کسی که میخواد به جهت بدنی مثلا ورزش بکنه، خب نکته قابل تأملی است که این یه سری راه داره، حالا هر راهی رو که تو انتخاب میکنی مجبوری اون کارها رو انجام بدی. حالا مثلا اگه میخوای چه میدونم رو فلان قسمت بدن، بازو مثلا، به هر حال باید خود رو تم بدی به یک سری به قول معروف روش ها، حالا اگه اسمش رو بذاریم، و اینا رو دیگه مداومت داشته باشی. شاید مثلا الان بعضی ها میگن خب اگه بعضی ها بگن البته که مثلا من به جای نماز خوندن مدیتیشن میکنم، خب اینم به هر حال واضحه که اونام که مدیتیشن میکنن یه ساعت منظمی از روزشون رو، اینطور نیست که مثلا همطوری یو هوا بعض موقع بکنن، یعنی نتیجه نخواهد داد. هر کاری باید یه ممارستی توش داشته باشیم و یه نظمی داره و ناخواسته حالا خوب یا بد به مناسکی ختم میشه. یعنی حتی مثلا بالاخره یه جایی اونام از اتاقشون رو قرار میدن، یه بوی مثلا عودی روشن میکنه، یعنی انگار به سمت ناخواسته. اونایی که تو اسلام به جهت این مناسک میگن دست و پاگیر رو شده فقط مناسک، وقتی میای به بقیه هم نگاه میکنی میبینی به هر حال تش باید یه مناسکی باشه تا این عادت یواش یواش در آدم رسوخ کنه. و من از این جهت با شما کاملا همدلم و برام قابل درک این موضوع. اما باز حالا برگردیم توی اون نکته اولی که حالا خدمتتونم گفته بودم. اگه خاطرتون باشه من یه سوال اصلی داشتم مبنی بر این که ما چرا باید قرآن بخونیم، چه لزومی
داره. از اینکه اگه اجازه بدید خب
بله
بگید. پس در واقع من اگه بخوام بگم که شاید اون نقطه اصلی که الان توی شاید 5-10 دقیقه قبل من و شما سعی کردیم راجبش صحبت کنیم و من سعی کردم توضیحاتی بدم، اون نقطه اصلی چیه؟ ببینید چیزی که من دارم میگم این است که این که قرآن برای اعراب نازل شده است و این شریعت برای آنها آمده است، و منظورم از اعراب البته هر عربی هم نیست، تازه اون اعرابی که امیین بودن در عربستان اون زمان، این لازمش این نیست که خب پس اون روش نماز خوندن الان دیگه برای ما که چون عرب مثلا نیستیم کار نمیکنه. این لازمش اون نیست. این چیزی که من دارم خدمت شما میگم، یعنی اگر شما میبینید که مثلا در جامعه میبینید که خب بعضی مردم نماز نمیخونن، کمتر میخونن، میخونن نمیفهمن چیزی ازش، استفاده نمیتونن ازش بکنن، نکته‌ای که من دارم میگم علتش این نیست که این مال یه فرهنگ دیگه است. من این رو نکتم، علتش این نیست. علتهای متفاوتی میتونه داشته باشه. من سعی کردم یکی دو تا علتش رو بگم، ولی من تصور نمیکنم علتش این باشه که نه چون مال فرهنگشون نیست. من حالا باز قضاوت نمیشه کرد، ولی من گمان نمی کنم که اون عربی هم که اونجا داره میخونه نمازش رو حالا به خاطر این نماز خوندن خیلی به تزکیه رسیده باشه. من گمانم نمی کنم که اونم اون گونه باشه، اگرچه مال فرهنگ خودش اصلا همونجا، اصلا اونی که در مکه به دنیا آمده و جد اندر جد هم از مکه بوده و اصلا جد اعلاش مثلا بگیم مثلا پیامبر رو درک کرده، آیا لازمش اینه که معنیش اینه که پس این نماز وقتی میخونه بالا بالاها میره با این نماز؟ نه، لزوماً این گونه نیست. بنابراین من این بخش این که این فرهنگ مال این مال اون فرهنگ مال اون چیز هست، این رو من جدا میکنم از این که بگیم که حالا این تأثیر میتونه بذاره برای فرهنگ‌های دیگر یا نه. من از من اینا لازم و ملزوم هم نیستم.
آره من میفهمم اینو، خیلی نکته خوبیه، ولی یه سوالی به ذهنم رسید، این که خب قرآن 1400 سال پیش اومد، پیغمبر ظهور کرد، برای یه جامعه کوچیک یه سری دستورات داد، یه حرف کلی زد، یه سری دستورات هم داد. با توجه به نکته شما ممکنه اون، یعنی احتمالاً اون دستورات کماکان برای یه عده‌ای هم هنوز برای تزکیه‌شون کار میکنه. درست فهمیدم یا نه؟
نمیفهمم منظورتون.
یعنی پیغمبر اکرم که وقتی اون موقع اومد و قرآنی که اون موقع نازل شد، در عین این که هدف این در حقیقت برای مخاطب خاص اون موقعیت جغرافیایی و اون زمان بود، ولی کماکان اگه کسی دلشو باز بکنه و مایل باشه، او برای الان او هم جواب میده به جهت تزکیه و حالا نکاتی که میریم جلو. به همین معنا آیا هیچ لزومی نداره که احیاناً به قول معروف چرخ‌دنده های این روش روغنکاری بشه، بهینه بشه؟ یعنی حتی فرض کنیم همین نماز رو، من ایده ها رو نمیگم، مثلا بحث احکام زنه ها رو منظورم اصلا نیست، چون خیلی واضحه، واضحه که زن در اون موقع چه موقعیتی داشته، یا بحث برده مثلا اصلا کاملا واضحه. اما اگه بیاریم روی بحث حتی مثل نماز، یعنی بگیم که آقا این نماز برای 1400 سال پیش به این کیفیت بوده و الان برای توی ایرانی با این کیفیت خونده بشه همون شکل، یعنی شاید ساده‌ترین قضیهش این بود که آقا میشه بگیم که آقا تو فارسی بخون. نظرتون در این باره چیه؟
نکته جالبی شما گفتید. به همون دلیل مثال معزنزاری اردبیلی که خدمتون گفتم، حالا اینجا این دلیل یه اون ور قضیه است، اون ور خط رو من میخوام بگم. به همون دلیل من داشتم تجربه دوستانی که سعی کردن نماز رو فارسی بخونن و به نظرش اومده که اصلا کار نمیکنه، اصلا نمیشه. اینم همونه، یعنی ببینید اینقدر
مسئله جو... آره میفهمم، ولی فرض بکنیم که الان من پسرم علی میخوام نماز بگم، نماز رو اینطوری بگم و فرض بگنی، ما چون میگم اون حالت فرهنگ و نوستالژی قضیه هست.
خیلی خب، بذارید یکم پس وارد بخش فنی قضیه بشیم. اون گونه که من میفهمم، تنها بخشی از نماز که واقعا خوب است که به عربی خونده بشه و عرض میکنم چرا، قرآنش، یعنی سوره فاتحه، الحمدلله رب العالمین، و بعد اون سوره کوچکی یا بخشی از سوره، حالا بس این که چه فکر رو دنبال میکنید بعد از اون. خب این از این تنها بخشی از نمازی که خوب است به عربی خونده بشه. اینم عرض میکنم علتش چه خواهد بود. بقیه نماز، رکوع و سجده و تشهد و سلام، آنگونه که من میفهمم هیچ لزومی نداره به عربی باشه، به هر زبانی میتونه باشه، میتونه زبان فارسی باشه. شما اگر به اصطلاح مثلا روایت های اولیه درباره اینها نگاه کنید، میبینید این قضیه رو. مثلا فرض کنید در مورد تشهد، روی زمین که میشینیم چی باید بگیم؟ ظاهرا پیامبر وقتی که تشهد میخوندن، ما نمیدونیم که دقیقا پیامبر چی میگفت. آیا خود پیامبر هم میگفت اشهد ان محمد رسول الله؟ آیا خود پیامبر هم میگفت السلام علیکه ایها النبی؟ چی میگفت خود پیامبر؟ خب ظاهرا پیامبر به هر حال هرچی که میگفتن خیلی به گوش صحابه‌ای که اونجا بودن نمیرسید، نمیفهمیدن که پیامبر چی میگه. وقتی روایات رو میخونیم یه همچین تصویری میگیریم از این روایات که اینها هی سعی میکردن از پیامبر بپرسن شما چی میگی تو تشهد، ما چی باید بگیم؟ ظاهرا پیامبر میگه که خب بگید اشهد ان لا اله الا الله، همین که ما داریم میگیم. خب شما مثلا همین ذکر مثلا رکوع و سجده، شما به کتابهای مثلا قدیمی فقهی خودمون در تشیع نگاه بکنید میبینید لزوماً سبحان ربی العظیم و اینها همه نگفتن بعد حتما این رو بگیر، چیزای دیگری هم گفتن، برخواد یک به گونه تسبیح گفته بشه. خب به نظر من میاد که اون بخشی از نماز که قرآنش نیست به هر زبانی خونده بشه کفایت میکنه. بخش قرآنش به نظر من خوبه با قرآنش خونده بشه. علتش همین است که به هر حال ببینید بله فرهنگ دیگری است، برای اونها اول آمد غیر و غیره، ولی ما اومدیم عضو این جامعه شدیم، ما اومدیم جز عضو این امت شدیم. خب وقتی شما عضو میشی یه پروتکل هایی داره دیگه، مهمترین پروتکل این عضویت خب این قرآنی است که ما داریم. حالا بله شما وقتی میخوای قرآن رو بخونی اگر عربی برات سخت خوندن لزومی نداره حتما به عربی شما ترجمه شو بخونی، ولی نماز که میخوای بخونی حالا دیگه فاتحه و یه سوره کوچک فکر نمی‌کنم چیز خیلی سختی باشه و فکر می‌کنم که هر کسی می‌تونه این کارو انجام بده و حفظ کردن اون جامعه مسلمانان هم هست که خدمتتون گفتم که همه با هم یه کار یکسان دارن انجام میدن که خیلی هم مهمه. اینه که پاسخم به شما این است که من می‌کنم همین الان این کارو میشه انجام داد. تصور می‌کنم اگر به فقهمون نگاه کنیم ببینیم که راه این قضیه هست، اصلا نیازی به تحول آنچنانی نداره این قضیه.
احتمالاً این موضوع در مورد بقیه مسائل هم و حالا چیزهای دیگه هم احتمالاً میتونه تسری پیدا بکنه دیگه، مثلا در مورد بقیه حالا احکام یا شعائر.
شما دیگه ببینید در مورد اینها بحث شده دیگه، مثلا فرض کنید که بحث نماز صبح. خب الان کاری که ما انجام میدیم معمولاً این است که حالا بعضی هامون مقیدن ساعت رو بذارن و مثلا بیدار شن، بعضیا میگن خب الان بیدار شدم میخونم. خب معمولا اتفاقی که میفته اینه شما روز ساعت 5 صبح از خواب پا میشید، نمازو با یه حالت گیجی اگه بتونید میخونید، بعد دوباره میگیرید میافتید میخوابید. و خب این سوال مطرحه که آیا واقعا خداوند از مسلمان ها این انتظار داره که خوابشون رو قطع کنن وسطش و نماز بخونن؟ و خب حالا من که تخصصم نیست ولی تصور میکنم شما از هر پزشکی بپرسید که آیا این کار سالم سلامته یا نه، خواهم گفت خب نه خیلی کار سلامتی هم نیست. خب این چی بوده؟ اعراب در اون زمان خب شب که میشده کار زیادی نداشتن انجام بدن، تلویزیون اینها که خطر نبوده دیگه، درسته؟ حتی همه جا هم چراغ نداشته. خب این نشون میده که اینا هلوش مثلا نه شب و اینا احتمالا میخوابیدن. حالا من تحقیق تاریخی نکردم، من دارم چیزی که به نظر میاد درسته میگم. و خب به طور طبیعی یه 4-5 صبح بیدار بودن اینها، نتیجتا نماز صبح اولین کاری بود که اینا انجام میدادن و بعدم میرفتن به زندگیشون میرسیدن. همونجا شما میبینید مثلا روایته که طرف میاد پیش پیامبر و میگه که یا رسول الله من آدم پرخوابیم، نمیتونم برنم صبح باشم. در واقع تا جایی که من یادمه میگه که قبیله من اصلا این گونه هستن، ما بیشتر میخوابیم. روایت اینجوری نمیگه که پیامبر بگه که او نه چی گفته شما نباید نمازتون از دست بدید. روایت میگه که پیامبر لبخندی زد گفت وقتی بیدار شدی اون موقع نماز تو بخون. خب هستند نوع اندیشان دینی که الان مثلا اینو مطرح میکنن که شاید واقعا نماز صبح رو حالا اگه شما بیدار شدی وسط شب بیدار شدی تو طبیعی خب میخونی، ولی شاید واقعا خیلی هم اینجوری نباشه که حالا اگه من این نخوندم نمازم دیگه قضا شد و بیچاره شدم. نه، شما همون که بیدار میشی و من اولین کاری که در روز انجام میدی نماز صبح تو میخونی و اون چیزی بودی که در اصل ازت انتظار میرفت. خب این مسئله در مورد مثلا فرض کنید حالا روزه هم مطرحه، روزه در جاهایی که طول روز طولانی است، خب مثلا ساعت 10:30 شب مثلا از آن مغربه، یا از اون طرف زمستون طرف مثلا ساعت 3:30 بعد از ظهر از آن مغربه، آیا ما باید روزه رو کماکان به صورت به اصطلاح فقط دنبال کردن از آن مغرب بگیریم، یا میتونیم به خودمون اجازه بدیم که ساعت‌های به اصطلاح معقول‌تری رو استفاده کنیم؟ همین رو علمای مثلا شیعه هستن میگفتن نه ساعت‌های معقول‌تری رو استفاده کنید. اینه که این انطباق دادن همین الانش یا در حال اتفاقه یا در حال بحثه.
خیلی عالی. آقای دکتر من حالا برای اینکه تقریبا دوباره برگردم به متن اصلی بحث همون انحصارگرایی و کثرت، میخوام فهم خودمو از این متن شما بگم تا حدودی بگم نتیجه شاید چی بشه، شما اون وقت اگه لازم دونید تصحیح کنید یا بهش اضافه و کم کنید. من از این متن شما اینطور میفهمم که قرآن کثرت‌گراست به این معنی که اعتقاد داره با یک چارچوب هایی که فکر میکنم در آخر مقاله شما اشاره کرده بودید، هر کس در مدار تزکیه قرار بگیره این سعادتمند میشه و رستگار میشه و با هر ایدولوژی در حقیقت شاید مثلا به تعبیری بتونیم بگیم یا با هر مسلک و مذهبی، و نتیجه‌ای که میخواست از این بگیره، نتیجه‌ای که شاید از این بشه بگیریم اینه که آدم‌ها رو به عنوان شاید در قدم اول آدم‌هایی که در مسیر رستگاریان نگاه کنیم، برعکس آنچه که ما معمولا وقتی به دیگران میرسیم نگاه میکنیم که اگر توی دایره ما نبود پس دیگه فاتحش خونده است، این ناخودآگاه شاید احتمالا نتیجهش مهربانیه و نتیجهش شاید نپرسیدن از اعتقادات دیگرانه در وهله اول، مثل همون شعر معروفی که توی مقبره فکر میکنم بایزید بسطامی یا نمیدونم، حالا الان شک کردم که هر کس به سرای ما آمد آبش دهید نانش دهید از ایمانش نپرسید، با همون نگرش در حقیقت. ولی نتیجه اینجا نیست که هر کس به هر دلیلی الان توی دایره مسلمانی هست پس پاشو بخواد از این دایره بذاره بیرون، در حقیقت به این معنا که اوکی تو خوب جایی اومدی، این دستورات رو انجام بده، مقید به این دستورات باش و تو آداب نمون و این ملاک ها هست، رستگار خواهی بود، نترس، حتی اگه در مقابل دیگران با عقاید دیگران و شیوه های دیگران هم قرار میگیری شک نکن، نترس از خودت مثلا. ولی این به معنای این نیست که چون شیوه اونها متفاوته حداقل در نگاه اولیه باعث قضاوت تو بشه و تو اونها رو طرد کنی. در حقیقت این امت انگار خیلی بزرگتر از اون چیزیست که ما از اول فکر میکردیم، این جمعیت آدم هایی که در مسیر رستگاری دارن حرکت میکنن، و این شاید باعث بشه که ما اگه مثلا به یک کسی که با یک مسلک دیگریست روبرو میشیم، به جای این که نگاه کنیم که تفاوتش چیست و به خاطر اون تفاوت او رو بذاریم کنار، ظاهراً فکر میکنم از متن شما اینطور برداشت میشه، این اجازه رو داریم که اگه چیز خوبی از اونور میبینیم اضافه کنیم به خودمون، در این که البته توی نگاه سنتی شاید این درست نباشه ها، تو نگاه سنتی شاید مثلا اگه مثلا با این تعبیر شما شاید کسی اگه الان حالا نماز میخونه اما احساس میکنه که مثلا مدیتیشن کردن هم خیلی بهش داره کمک میکنه پس راه بازه با مدیتیشن هم بکن، هیچ منافاتی هم نداره، اما خب تو دید سنتی ممکنه این چون شبیه یه دیگه داره میشه که ما اونها رو قبول نداریم، اصلا بگن نه همچین کاری نباید یا امثال هم دیگه اصلا همچین جایی نرو همچین کاری نکن. این نکاتی که من به ذهنم رسید، برداشتایی که کردم به نظر شما برداشت‌های درستی هست یا نه، و اگه شما لطف کنید چیزی بهش اضافه می‌خواید بکنید یا هر چیز دیگه ممنون میشه.
نکاتی که شما بهش اشاره کردید که فکر کنم به نوعی داشتید درباره حالا فایده این کثرت گرایی صحبت می‌کردید، تاکید بیشتر در مورد در برخورد با دیگران، در قضاوت با دیگران و اینها بود. خب این حرفتون درسته، یعنی دنیای زیباتری خواهد بود وقتی که ما ببینیم که نه حالا این گونه‌ام نیست. شاید نمی‌دونید، مثل این که از شما از کوه که دارید میرید بالا، اولش که دارید میرید احساس کنید خب این مسیرش همینه که من دارم میرم، یه راه دیگه که وجود نداره. هرچی بالاتر میرید نگاه میکنید یه مسیرم اون ور، یکم از اون ور داره میاد، یکم از این طرف داره میاد. هرچی بالاتر میرید میبینید بابا چندین مسیر، حالا من از این یکی آمدم، هر کسی از این مسیر داره میاد. خب این احساس قشنگی است. ولی چیزی که میخوام بگم اینه که حالا اتفاقا این بحث کثرت گرایی به نظر من بهره بیشترش در خود برای خود فرد در استفاده از اون دینی که داره پیش گرفته. ببینید مثالی که براتون میزنم این گونه است. شما مثلا فرض کنید که دارید مثلا جامعه شناسی میخونید تو دانشگاه، خب مثلا مکاتب مختلف جامعه شناسی وجود دارن، درسته؟ حالا من حتی جامعه شناس نیستم ولی خب میدونم مکاتب مختلف جامعه شناسی وجود دارن. شما بالاخره حالا اولش که حالا مکاتب همه رو خوندید و اینا، قاعدتا بسته به اینکه در چه رشته‌ای باشید و اینها، یک یا دو تا از این مکتب‌ها رو پیش می‌گیرید و بر مبنای این مکتب‌ها مثلا شروع می‌کنید عمیق‌تر شدن یا حتی تا دکترا رفتن و غیره. تصور بفرمایید دانشجویی که فکر می‌کنه فقط همین مکتب‌ها هستن، همین دو مکتب درستن، مکتب دیگری نمی‌تونه درست باشه. با دانشجویی که متوجه شده که نه، مکتب‌های متفاوتیه، هر کدومشون یک حالی برای خودشون دارن، هر کدومشون منافع خاص خودشونو دارن، تو اون دانشگاه اینجوری درس میدن، تو این دانشگاه یه جور دیگه درس میدن. دانشجویی که اینها رو بفهمه، حالا تو همون مکتب خودش که داره درس میخونه بهتر خواهد خوند، با دید بازتری میخونه، همون مکتبی رو که بهش وابسته است رو بیشتر میفهمه. این خیلی نکته مهمیه. ببینید ما باید قرآن رو بفهمیم دیگه. خب همین که ما مثلا اگر بپذیریم که قرآن کثرت گراست، خود این در فهم قرآن خیلی به ما کمک میکنه، خود این در فهم مفاهیم قرآنی خیلی به ما کمک میکنه، در فهم این که حالا آخرت چگونه است، پیامبران قضیهشون چی هست، داستان آدم و حوا چگونه است، خیلی کمک میکنه که اینها رو آدم چه برداشتی حالا ازش پیدا میکنه. دیگر همین که حالا این بخش نظریه قضیه، در بخش عملیش هم همینطور. یعنی شما وقتی که شما ببینید، یکی از چیزهایی که ما همیشه به دنبالش هستیم درک عظمت خداونده. تو نماز که هی میگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، همش در واقع داریم میگیم که یعنی تو منزهی از هر چیزی که من فکر میکنم، تو منزه تری. هی که میگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، تو بزرگتر از اون چیزی هستی که من میپندارم. خب این سقف انحصارگرایی رو وقتی برداریم از جلومون، یه دفعه این خداوند خیلی عظیمتر از اون چیزی میشه که ما فکر میکردیم، خیلی بزرگتر از اون چیزی که میشه که ما فکر میکردیم. و به خاطر همین ارتباط با باهاش هم فرصت‌های بیشتری پیدا میکنه که این ارتباط‌ها جلوتر بره، بیشتر بشه، عمیق‌تر بشه، دوباره سوء تفاهم نشه. من نمیگم هر کس به کثرت گرایی اعتقاد داشته باشه حالا عمیق‌تر خواهد شد در ارتباط معنوی شو، اینا
من یه فرصت فقط،
این فرصت، این در باز میشه. حالا مثل بسیاری از فرصت‌ها به قول شما ممکنه ما اصلا استفاده هم نکنیم، ولی این باز میشه. یعنی من ببینید، ما از بچگی اینجوری میگه، شما صحبت کردید از باورهایی که ما از بچگی داریم. شما ببینید خداوندی که یک بچه مثلا کلاس دبستان داره، چه خدای محدود کوچکی است، خدایی که فقط مثلا با این گروه خاص خدایی میکنه و بقیه رو اصلا قبول نداره. خب بعد این بچه بزرگتر میشه، حالا راهنمایی میره، دبیرستان میره، شاید مثلا بره یه رشته الهیات هم بخونه، بعد یواش یواش میفهمه که خب نه، حالا اینجوری هم نیست، خدا خیلی شامل تر از این هست و در واقع خلقتش، خیلی بیشتر. فقط که خدای من نیست که، خدای اون بنده خدایم که اون سر دنیا هستم هست. خب یه ذره خدا براش بزرگتر میشه و این بزرگتر شدن خدا روح خود او رو هم بزرگتر میکنه، روح خود اون فرد رو هم بزرگتر میکنه. حالا فکر کنید این سقف سنگین تحمیل شده انحصارگرایی رو اگه ما بتونیم بازش کنیم، چه خدای بزرگی اون وقت در مقابل ما قرار میگیره. اونقدر وسیع میشه، اونقدر وسیع میشه که طرف در مقابل شما اصرار میکنه که من به خدا اعتقاد ندارم. بعد شما میگید خب تو به چی اعتقاد داری؟ بعد برای توضیح میره من به این و این و این و این اعتقاد دارم. بعد شما میگید خب این که خداست دیگه، من به میگم خدا. یعنی بحث فقط بحث این میشه که چه اسمی براش به کار میبری. اینو میخواستم بگم که به اصطلاح بحث فرد، استفاده فردی هم هست. اون قسمتش که گفتید که یکی از معانیش اینه که خب میتونیم از روش‌های دیگه هم استفاده بکنیم و اینها، من البته اصراری رو این قضیه ندارم. یعنی نتیجه من نیست که پس برید بگردید روش‌های دیگه هم ببینید چی و اینا، نه، من هیچ اصراری نسبت به این قضیه ندارم. ولی بله، مثلا مثالی که شما زدید، مثلا یه نفر ممکنه فکر کنه که خب آره من مثلا موقع نماز خوندن خیلی حواسم پرته، یه بنده خدایی گفته ببین این روش مدیتیشن رو که اگه تو استفاده بکنی این به نمازت هم کمک میکنه. خب آره چرا نه، اصلا چه مشکلی داره این قضیه؟ یعنی اصلا از من بسیار رو میدونم که کاملا انحصارگرا هستن ولی این کارو میکنن، اینکه اصلا مشکلی نداره، اصلا نیاز به بحث انحصارگرایی کثرت گرایی نداره. بله یه قسمتش اصلا منطقی نخواهد بود و اونم اینه که مثلا شما بگی خب من کثرت گرا هستم، حالا در این حال که مسلمانم ولی مثلا حالا میرم در برابر اون چهار تا بت هم سجده میکنم اینا، بالاخره این روش هم من میخوام. خب نه، خب این که نمیشه، این تناقض. من توی همون مقاله نوشتم که شرط کثرت گرایی، اون شرط پذیرفتن باورها در این کثرت گرایی قرآن چیست؟ چیزی که تناقض داشته باشه با باورهای دینی شما، نه تفاوت بلکه تناقض، خب این قابل قبول نیست.
بله من کاملا قبول دارم. من منظورم در حقیقت همون چیزی بود که کمک کنه به اون باور قبلی و کمک کنه. من حالا میخوام خواهش کنم، چون چند بار روی این موضوع تاکید شد، اگه در حد خیلی کوتاه این در حقیقت شرط تزکیه رو شما یه بار دیگه بفرمایید در حقیقت، چون خیلی کوتاه اینجا گفتید در حقیقت چه اون نکته‌ای که منظورتون از تزکیه چیه و اینکه حالا هر راهی منظورتون نیست، این هم خیلی کوتاه اگه بگید من دارم دنبالش میگردم، چون
بله اون آخرای مقاله هست
زده بودید. آره
آخرای مقاله،
آره پیداش کردم اصلا، فکر کنم
مرزهای کثرت گرایی و اینها.
بله
من سعی کردم، چون که خب مقاله خیلی طولانی شد، اصلا من قصد این نبود که اینقدر طولانی بشه، مقاله خیلی طولانی شد، ولی می‌خواستم حالا اینجا هم شروع کنم آیات قرآن رو بودن دیگه، این خیلی بیشتر از این طولانی میشد. اینه که من خب خلاصه کردم بحث رو اونجا و به گونه‌ای که سعی کردم اینو خلاصه‌اش کنم و تصویرش بدم، صورت بندیش بکنم، به این گونه بود که گفتم که اگه نگاه بکنیم به آیات قرآن و اونجایی که قرآن به انسان‌ها میگه این گونه باشید و آن گونه نباشید، به نظر میاد که در قرآن روی سه بود انسانی نگاه میکنه. سه بود: ارتباط انسان با خودش، ارتباط انسان با اطرافش، که حالا این اطراف انسان ها هستن، حیوانات هستن، گیاهان هستن و همه چی، و ارتباط انسان با اون حقیقت مطلق که ما در ادیان ابراهیمی بهش میگیم خدا. ممکنه برای یک انسان دیگری اسم خدا رو نداره بهش، ولی اون حقیقت مطلق. و چیزی که من نوشتم این بود که به نظر میاد که تاکید قرآن داره اینه که ما در این سه ارتباط باید اخلاق رو رعایت کنیم. و یه بار یه بنده خدایی گفتم که باور من این است که دین همش درباره اخلاقه، و او خب با من مخالفت کرد و مثالی که زد گفت خب مثلا شما نماز باید بکنید چه ربطی به اخلاق داره؟ من بهش گفتم خب آخه به خاطر اینه که اون اخلاق با خداست دیگه، اون بُعد سومی است، اون بُعد سومی من واردش کنم. اخلاق در مورد ارتباط ماست دیگه. این ما معمولا وقت میگیم اخلاق اون بُعد دومو داریم میگیم، یعنی ارتباطمون با محیط اطراف خودمون. من دارم میگم این دو تا بوده دیگر هم هست دیگه، یکی ارتباطمون با خودمونه، اخلاق من با خودم، یکم ارتباط ما با اون حقیقت مطلق، اخلاق من با او. خب و به نظر من در واقع چیزی که از قرآن میشه برداشت کرد اینه که در واقع تزکیه، یعنی ما در این سه ارتباط سعی کنیم تا جایی که میتونیم خوب عمل کنیم، اون گونه که سزاوار ما به عنوان انسانیت، به عنوان انسان بودن سزاوار است، اون گونه عمل کنیم.
پس به این ترتیب در حقیقت ما تبلیغ برای اینکه کسی به اسلام روی بیاره نداریم در حقیقت، شاید به یه تعبیری، چون تو خود آیات هم اشاره شده که مثلا نگفته که بیاییم مسلمان بشید به معنی امروزیش تا رستگار بشید، اما تبلیغ برای این سه قسمت اخلاقی داریم در حقیقت. تزکیه تبلیغیست برای این سه قسمت، حالا هر کس به هر راهی که میخواد بکنه، اینه که اصل تبلیغ دینه در حقیقت.
بسیار عالی، دقیقا این فهم من دقیقا. شما وقتی به یه نفر میگید که آقا مثلا دروغ نگو، تبلیغ دینه، این تبلیغه. به یه نفر میگید آقا وقت تو تلف نکن، تبلیغه، تبلیغ دینه. اولی مثال بود دوم بود با محیط، دومی مثال بود اول بود خودت. و خب حالا اگر موقعیتی باشه و واقعا شرکی رو در کسی میبینید و بهش بگید خب آخه این که شرکه، خب اونم بود سوم میشه.
بله ممنون و متشکرم. من الان سوالی به ذهنم نمیرسه، البته میخوام خواهش کنم اگه فرصت بعد هم به ما بدید، اگه بخوام سوالی چیزی بازم تو بحث داشتیم توی جلسه دیگه‌ای بگیم، ولی من الان چیزی به ذهنم نمیرسه. شما اگه لازم میبینید نکته ای مطلبی بر آخر بفرمایید که در خدمتتون هستم.
نه نکته دیگری نیست، همین. من فکر کنم شما بسیار سوالات مهم و خوبی مطرح
کردید،
خیلی چالش برانگیز بود، آسونی هم نبود به هیچ وجه. خب من سعی کردم تا جایی که میتونستم پاسخ ارائه بدم، ولی خوبی این بحثا اینه که هرچی بیشتر بحث کنیم، من فرصت پیدا میکنم که سعی کنم نظر خودم رو بیشتر مطرح کنم، همین که نظر خودم رو برای خودم بتونم بهتر بفهمم و ساختارش رو تصحیح کنم. اگر جایی احساس میکنم نیاز به محکم کردن یکی از این مهره‌های این نظر هست، در واقع این کار رو انجام بدم.
میفهمم.
اگر نقدی باشه ازش استفاده کنیم و به هر حال بریم جلو، ببینیم به کجا.
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکرم. به هر حال لطف کردید.
متشکرم.
خواهش میکنم. اختیار دارین. خدمت شما.